با جمع‌آوری استیتمنتاتون ما میتونیم این ریتایرمنت رودمپ، این اینوستمنت انالیسیسی که به شما گفتیم بهتون ارائه بدیم. در جلسه دوم اینجاست که اینوستمنت انالیسیس رو بهتون نشون میدیم، میایم قشنگ ساید بای ساید نشون میدیم که بیشتر موقع، نه همیشه ولی ممکنه 8 از 10 دفعه، چجوری ریسکتون رو کم کنیم، پرفورمنستون رو بهتر کنیم و فی شما رو هم کم بکنیم. این در زمان سکند ویزیت اتفاق میفته. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، بهتون نشون بدیم که تا 100 سالگی چه خواهد شد. این اینکام پلان به نظر من is our biggest aha moment، برای اینکه خیلی شما ازان نگران هستین، نگران خودتون و همسرتون هستین و با دیدن این اینکام پلان که سال به سال چه خواهد شد و چقدر سرمایه براتون میمونه، این میتونه خیلی خیال شما رو راحت بکنه. و اینجاست که به شما نشون بدیم در جلسه دوم که چجوری میتونیم دقیقاً این دیتیلز وضع شما رو بهتر کنیم. توقع ما در آخر این جلسه اینه که ته دلتون یه احساسی به شما دست بده که واو، I love what I'm hearing، من میخوام با کنانی ادوایزوری کار بکنم. و میتونیم بعد تشریف ببرین، فکراتون رو بکنین. در ویزیت سومی که اونجاست که سوال آخرتون رو جواب دادیم و پیپر ورک رو انجام بدیم که ترانسفر ها رو شروع کنیم و اکانت ها رو برای شما باز بکنیم. قول من به شما دوستان عزیز اینه که اگه این پروسس رو ما طی بکنیم، این سه ویزیت رو با هم داشته باشیم، قول من اینه که اگر ما با هم کار کنیم، we're gonna be together تا آخر عمر، for the rest of our lives. این قول منه، برای اینکه تو این 37 سال 99% کلاینت ها هنوز با ما هستن و این برای من خیلی، در این مرحله برای من خیلی مهمه. پس دوستان عزیز، کافی که با ما تماس بگیرین 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت هست kananiadvisorygroup.com kananiadvisorygroup.com. kanani is K-A-N-A-N-I. کافی که با ما تماس بگیرین و ببینین که این پروسس ما چجوریه، این ریتایرمنت رودمپ رایگان چجوری میتونه وضع شما رو بهتر بکنه. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده و خوشحال شدم که این چند دقیقه رو با هم بودیم و خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ده تا 12 و 4 تا 6 به روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید راخویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که همچنان گفتگو درباره خانواده است. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، پوزشی میخوام که به خاطر بیماری و پایین بودن سطح انرژی و صدای بد برنامه آنگونه که مورد انتظار شماست نخواهد. از این بابت متاسفم و معذرت میخوام. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
یه لحظه تب کنی من رو بلنگو داره برش دارم. آیه هلاکویی سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم که وقت عزیزتون رو در اختیار من گذاشتیم.
خواهش میکنم بفرمایید. سلام عزیز.
خدمت شما عرض کنم که من دو تا سوال داشتم. اولین سوالم راجع به وجدانه. اگه لطف بفرمایید من یه سخنی رو میگم، یعنی یک مطلبی رو میگم، شما بفرمایید کجاش از نظر علمی غلطه و درستش کدومه.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که وجدان یه صدای درونیه که راه درست و جواب سوال و درست و در مواقعی که در مواردی که احتیاج بهش هست، نیاز بهش هست، به انسان میگه و به این صورتی که در افراد مختلف در موارد شبیه به هم این صدا همگونه است، یک جوره. آیا این سخن درسته؟
نه عزیز، نه دقیق است نه درست است. وجدان بر اساس آنچه که پذیرفته شده این است که ما با یه نظام اخلاقی زندگی میکنیم، اهم از این که برخی از جنبه های اون درونی باشه، طبیعی باشه و یا بیشترش آنگونه که گفته میشه آموختنی است. بنابراین فرض بفرمایید که شما این رو پذیرفتید که همه انسان ها برابرند و زن و مرد نداره، سیاه و سفید نداره، مؤمن و منکر هم نداره. اینو فکر میکنید اصل اخلاقی یا ارزشی است یا مورالیتی یا ولی سیستم. حالا در مقابل یه موضوعی قرار میگیرید که منفعت و مصلحت شما و عزیزان و اطرافیانتون و گروه شما یه موضوعی رو باید فرض بفرمایید بدهی که وجود داره $100 رو به یه آدم بدیم، اما مؤمن نیست، منکره، یا مرد نیست، زنه. و در اینجا خب ما میدونیم درستش این هست که این $100 رو بدیم، اما با اینکه این آدم زنه یا مشرکه یا هر بازی و بهانه دیگری بهش نمیدیم. در اینجا یه فرضی میکنیم روزی که انسان آگاهانه و دانسته پا میذاره روی اصول اخلاقی و ارزشی خودش، اون چیزی رو که گفتیم در درون انسان یا هست یا ساخته و پرداخته شده، اون رو زیر پا میگذاره، اون اصل اخلاقی یا ارزشی یا وجدان رو رعایت نکرده و در نتیجه گفتگوی میشه درباره عذاب وجدان. به همجاست که شما ممکنه حقی که از آن دیگری هست رو بهش ندید و بعدش احساس بدی بکنید که چرا نکردم یا کمکی کسی از شما خواسته انجام ندید و فکر کنید کار بدی کرده. اما این داستان اینر وایس یا ندای درونی اصلا منبع و منشأش چیز دیگری است. از 8 ماهگی تا 8 سالگی همه آدمای مهم زندگی ما که به ما بکن و نکن و درست و غلط و خوب و بد گفتن، به تدریج میرن یه جایی در مغز ما میشینن و اونجا میمونن و با وجودی که ما از 8 سالگی اومدیم به 18 یا 48، هر زمانی که یه کاری میکنیم که گونه‌ای با نظر و خواسته و اعتقاد و انتظار اونا مخالفه، احساس و حال بدی میکنیم. حتی اگر فرض کنید این پدر و مادری است که 20 سال هم هست از این جهان رفته. ولی اشکال کار اینه که وجدان جز در بحث‌های خیلی خاص تخصصی که اصلا نمیخوام واردش بشم که برمیگرده به ریشه اخلاق و مورالیتی، اون اگر بگذاریم کنار، کاملا ساخته و پرداخته محیط اجتماعی و فرده. بنابراین فرض بفرمایید یک کسی باورش این است که مشرک رو باید کشت، زن رو میشه کتک زد. خب حالا اگر مشرکی رو کشت یا زنی رو کتک زد که وجدانش ناراحت نمیشه، مگر اینکه یه پیام دیگری رو داشته باشه که این کار غلطه، بده، جرمه، گناه، هرچی که هست، که البته موضوع وجدان بیشتر به مسئله گناه مرتبطه، آنچه که مخالف اصول اخلاقی و ارزشی یا فرمان خداست، در حالی که جرم عملی است مخالف قانون. و همجاز که شما ممکنه جرمی رو مرتکب بشید که اصلا جرم ندونید، تا داوطلبانه این کار رو بکنید برای که فکر کنید قانون غلطه یا اصول اخلاقی شما مهمتر و برتره. بنابراین اولا بحث وجدان پیچیده است. بارها این گونه این جمله آخر رو میگم، به نظر من اگر 1000 نفر در جهان بیرحمانه کشته شدن، 990 تاش به خاطر فرمان کسانی است که فکر کردند وجدانشون و اصول ارزشی اونها این مرگ و شکنجه رو تایید میکنه. بنابراین ما آنچه که داریم در جهان میکشیم از مردمان بی وجدان نیست، از مردمان وجدانداری است که وجدان بد و غلط دارن. حتی شما برید به یه مسئله ساده تری، در طول تاریخ پدر و مادر بچه ها رو برای کار بدشون یا برای واداشتنشون به کار خوب تنبیه فیزیکی کردن. و اصلا مسئله از حال تازه جالب اینه که بسیاری از اوقات پدری و به ویژه مادری بچهش رو تنبیه میکنه، بعد می یه ساعت بعد، دو ساعت بعد خودش گریه میکنه که بچه هم اذیت کرد. علت چیه؟ که در درونش حالات مختلف و متفاوتی میره. نتیجتا بحث من این است که روزی که شما بگید اون ملاک درونی من مبتنی است بر اصول اخلاقی، یعنی 5 اصل اخلاقی، واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، محبت و عشق، عدالت و انصاف و حرمت و حیثیت و کرامت انسانی، هر زمانی که شما بر مبنای اون عمل میکنید اخلاقی است. هر زمانی که ملاک شما اون هست، بنابراین شما وجدان آگاهی دارید که فراتر از اصول اخلاقی نمی. اما اون چیزی که در طول تاریخ بوده و همکنون هست و به نظر من ده بیش از 90% مردم و در جهان بوده، اخلاق نیست، ولیو سیستم، یعنی واقعیات مرجعه، اون چیزی که ما به چیزی ترجیح میدیم. یه مقدار پذیرفته شده است. علم بهتر از جهله، زندگی بهتر از مرگه، لذت بهتر از درده. اینا اصول ارزشی هستن، اینا اخلاقی نیستن. و به همین جهت است که وقتی صحبت از وجدان میشه، برام باید ببین بحث ارزشی داریم یا اخلاقی، چون اونا در یه تحلیل دقیق بسیار مهمه، برای که متأسفانه بسیاری از اصول ارزشی و ولیو سیستم ها مخالف کامل اخلاقه. فرض بفرمایید امروز اصلا تردیدی وجود نداره که از نظر علمی، عقلی و حتی واقعی میشه نشون را زن و مرد برابره و اصلا هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارن، همه فقط متفاوتیم. بعد یک کسی باورش این باشه که نه، مردان از زنان برترند، یا مردان یه حقوقی دارن که زنان ندارن، یا مردان به گونه‌ای تنبیه میشن که زنان چند برابر بیشتر از اونا، خب در اینجا شما یه اصول ارزشی دارید که در جامعه پذیرفته شده است، مثل در جامعه ایران. ولی این اصول ارزشی ضد اخلاقه. شما روزی که آمدید گفتید زن و مرد با هم متفاوتن، ضد آزادیه، دشمن عدالته، سر جنگ داره با محبت، سر جنگ داره با حرمت و حیثیت و کرامت انسانی، با واقعیت و حقیقت نمیخونه، ولی در یه جامعه حاکمه. بنابراین ما جمله رو اینجوری بگم عزیز، در هر عمل ما که بهش بگن component of social action، در هر عمل اجتماعی ما همیشه 4 چیز هست: یکی اصول اخلاقی و ارزشی، یکی اصول هنجاری قواعد و قوانین رفتاره، چون هنجار یعنی قواعد رفتار که مهمترینش قانونه، سوم سازمان و وسایلن، و چهارم آدم ها. و به همین جهت که شما حتی یه لیوان آب که میخوری توش یه اصل ارزشیه، لذت بهتر از درده، زندگی بهتر از مرگه، پس من آب میخورم. این آبی که من دارم میخورم از یه طریق سیستم و سازمانی به من میرسه و راه و روش خاصی هم برای خوردن داره. رو زمین نمیریزیم مثلا بعدن بریم سرمون رو بذاریم رو آب زمین و بخوریم، تو لیوان میریزیم و میخوریم. سازمان و وسایلی داره و آدمایی در ارتباط و کنار اون هستن. بنابراین اولا مفهوم وجدان یه مفهوم بسیار بسیار پیچیده ایه، یه مفهومی است که اصولا در دنیای علم وارد نمیشه. این بحث فلسفی مذهبیه و تعریف عادی و سادش این است که اصول اخلاقی و یا ارزشی که متناسب با اون اصول اخلاقی است پذیرفته شده و به عنوان اصل و عامل تعیین کننده است. اما اون قصه ندای درون یا اینر وایسی که شما گفتید، همونطور که عرض کردم، اون اصلا برمیاد به کودکی من. بنابراین از کودکی من تو ذهنم زدن اگر کسی زدت بزن، خاک در سره، تو نمیدونم ترسویی، تو بدبختی، تو سری خوری، تو از حقت میگذری، تو حتی به ظالم داری کمک میکنی. بنابراین من از کودکی وقتی در یه محیطی بزرگ شدم که من میگم وقتی زدنت بزن، من وقتی زدنم فکر کنم باید بزنم و اگر نزدم حتی فکر کنم ترسویم و حتی اون عذاب درون و وجدان رو که خودم ساختم داره. بنابراین مفهوم وجدان یه مفهوم بیرونی قابل تعریف داره، یه مفهوم درونی است که هر کسی براش داره. به همین جهت است که شما همچین بحثی رو یا تو محیط علمی یا در روانشناسی یا تو علوم اجتماعی اونقدرها نمیبینید، برای که ابتدا باید درباره بسیاری از اونها توافق بشه. مثلا بازی نکته رو عرض کنم، ادیان اصلا اخلاقی نبود، اصلا ادیان هیچ باوری به اصول اخلاقی نداشت. بین زن و مرد تفاوت قائلن، بین مؤمن و منکر تفاوت قائلن، بین افراد به دلایلی اختلاف اینقدر قائلن که کسی در حقیقت رهبر، یکی پیرو مقلد مجتهد. مثلا از آغاز اساس تفکر ادیان بر نابرابری بوده، کاملا نابرابری، و به همجاست که مدعی اصول اخلاقی نمیتونه. ولی ارزشی چرا؟ در یه جامعه ارزشی که مثلا برای نماز قائل هستن، یا ارزشی که برای حتی محبت و کمک به دیگران قائل هستن، درجات مختلف و متفاوتی داره. به همجاست که ما 5 تا اصل اخلاقی داریم که در طول تاریخ 4 تاش بوده، پنجمی 100 سال اخیر اضافه شده، اما اصول ارزشی میتونه 2000 تا باشه. یعنی چیزی که شما به چیز دیگری ترجیح میدید.
بله متوجه شدم. یک تصوری که داشتم با این صحبتهایی که شما کردین شکست، به این دلیل که تصور میکردم که اخلاق یک چیز درونیه، در انسان وجود داره، یاد گرفتنی نیست. در حالی که این شکلی که شما صحبت کردین، تعریف کردین، طور دیگه ایه.
بذار صبر کنید چون مطلب بعدیتون رو با کمال میل حاضرم بشنوید. ببینید نظرتون در یه زمینه اشتباه نبوده، نه اثباتش ممکنه به این راحتی ها و نه فرقی میکنه. بعدم شما نمیدونید باید باش چه کرد. بذار یه مثال خدمتتون عرض کنم. به نظر میرسه که وقتی من و شما ظلم میکنیم، تجاوز میکنیم، ولی اینو میدونیم داریم انجام میدیم، نه اینکه فکر کنیم اصلا حالا به خاطر بریدن سر این آدم تازه پاداشی هم از خدا میگیریم. چون یادتون باشه اصول اخلاقی که عرض کردم، به نظر میرسه که مطالعات نشون میده بدن به نوعی به هم میرزه. فرض کنید مطالعات نشون میده وقتی شما دروغ میگید، پدیده‌ای در مقابل هم قرار میگیرن که اصلا یه مقدار از ماهیچه های صورت شما رقم نقطاشو میشناسن به هم میرزه. یعنی نشون میده بنابراین من وقتی دروغ میگم یک حال بدی پیدا میکنم، حتی خارش پیدا میکنم. به همینجاست که شما آدم ها وقتی دروغ میگن دستشون میرن از جلو صورتشون رد میکنن، موهاشون رو کنار میزنن، به گونه سرشون رو پایین میزنن، چشمشون از رو شما بر میدارن. یعنی مطالعات نشون داده که در خصوص بچه ها که اینقدر کنترل نرن، یا بزرگ سالان، میشه گفت وقتی شما دروغ میگید سیستم به هم میرزه. اما خیلی از اوقات میشه توجیه علمی براش کرد. روزی که شما من میگید در اون مهمونی حسن آمده بود، که حسن آمده بود، من به شما میگم نه، ای بس و مغز در مقابل دو تا موضوع قرار میگیره، یکی حسنی که در اون مهمونی بوده، یکی گزارش من که نبوده، و برای مغز هر دو تا اطلاع و خبرن، و ای بس و حسن علتش تضاد نیست که در اینجاست. این همون چیزیست که وقتی یه آدم افسرده صبح تا غروب در جدال ذهنیه، در هر ساعت بیش از 300 کالری میسوزونه و به همجاست که بعد از این مدتی اصلا انرژی نداره حرکت کنه. آیا این مسئله یه بحث مغز و روانه یا از یه جای دیگه میاد؟ یا گفته شده وقتی شما ظلم میکنید به گونه خودتون به دنبال تنبیه خودتون هستید، یعنی اگر من در گفتگوی با شما بیرحمی کردم، ظلم کردم، حالا چون میکروفون دستمه، ای بس و امروز که میرم بیرون حواسم نیست، میزنم به یه ماشین. ولی این در حقیقت تنبیه است که من برای خودم قائل شدم به خاطر ظلمی که شما کردم. یه مقدار مطالعات اینو نشون میده اما ثابت شده نیست. بله، و اگر طبیعی بود که نمیشد به این زودیا به همش ریخ. البته خیلی چیزا هستن طبیعی هستن، ولی ما به تدریج به همش میزنیم. مثال من و شما اگر الان دو تا نمیدونم اندازه شما نمیدونم تریاک بخوریم میمیریم. به همین که آدم ها برای خودکشی کنن تریاک میخوره. ولی آدم های تریاکی هستن که به تدریج تریاک رو کشیدن یا تریاک رو خوردن، به طوری که امروز اگر نخورن میمیرن. خب این بدن در مقابل تریاک واکنش اولیش مرگ بود، حالا در مقابل تریاک واکنش زندگیه. بنابراین پدیده های طبیعی گفتگو دارن. مسئله طبیعی با مسئله ذاتی با مسئله غریزی، اینا یه بحثای گفتم در آغازم دقیق و ظریفی هستن که ابتدا باید درباره کل یه سیستم توافق کنیم، بعد هر کدوم از این واژه ها رو تفکیک کنیم، بعد از این واژه های تفکیک شده رو تعریف کنیم، این تعریف جامع و مانع باشه، حالا بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. بنابراین اگر یکی سیاران به من برگرده بگه که چیزی به اسم وجدان وجود دارد یا ندارد، من واقعا نمیدونم جواب بدم، چون سوال اصلا درست نیست و پاسخ هرچی باشه و برداشت اون آدم هرچی باشه میتونه اصلا با نظر من یکی نباشه. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم، شما تو این 4-5 دقیقه فکری بکنید، اگر مایل هستید مطلبی بفرمایید، من در خدمتتون هستم. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرسید کدام وکیل تصادفات بهترین و قوی ترین است؟ به 7 دلیل وکیل نامی تصادفات پیام شایانی.
دلیل اول انتخاب شایانی،
او نامی شناخته شده در برابر کمپانی های بیمه است.
دلیل دوم انتخاب شایانی،
عظیمترین تیم حقوقی از آن اوست.
دلیل سوم انتخاب شایانی،
او رکورد دریافت بالاترین و بیشترین خسارت را داراست.
دلیل چهارم انتخاب شایانی،
بهترین کادر پزشکی و حقوقی در کنار اوست.
دلیل پنجم انتخاب شایانی،
آگاهی بی حد و حصر او به قوانین تصادفات.
دلیل ششم انتخاب شایانی،
بیشترین برد و دریافت بالاترین خسارت در پرونده های اوبر و لیفت.
و دلیل هفتم انتخاب شایانی،
در تصادفات قدرت حقوقی او حرف اول و آخر را می زند. 818-777-777-777.
شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها من، یه طرف مامان بابام، خسته شدم. خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌هات، کیگیور برای مامان و بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی؟ زنگ بزن 818-745-1010. تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-1010. Infinity Domestic Agency by Melody. عضو صرف 8 ایرانیام.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهی پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فان.
کیس کارمند و کارفرما، موکل شما، وکیل رامین آزادگان. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
آزادگان.
چرا آدم سر پیری باید این همه درد بکشه؟
چطور شده مگه؟
از یه طرف مادرم دائم از کمر درد شکایت میکنه، از اون طرفم پدرم به خاطر درد زانوش موقعی راه رفتن حتما باید یکی دستشو بگیره. روز به روز برام سخت‌تر میشه.
احساساتو کاملا درک میکنم، ولی تو هم مثل بقیه دوستامون باید زنگ بزنی به پرومت مدیکال سپلای، چون انواع و اقسام کمربند و زانوبند و مشمند طبی و واکر و صندلی رو دارن و هر کی بهشون زنگ زده راضی و خوشحال بوده. تازه خوبیش اینه که خودشون با پزشک و بیمه هم تماس میگیرن و همه کارا رو انجام میدن.
بله، اگر درد دارید اول با پرومت مدیکال سپلای تماس بگیرید. پرومت صدها وسیله طبی برای کاهش درد را 48 ساعته به دستتان میرسانند و بر روی بدن شما نصب میکنند. با قبول اکثر بیمه‌ها مانند مدیکر، پی پی او و ایچ ام او، پرومت به مدیریت شان یدیدی. 818-907-7777 818-907-7777.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
با درود دوباره
خدمت
شما هستم. اینو این موضوع رو اگه کوتاه یه خود ادامه بدیم، به این صورت که من تصورم اینه که حتما ممکنه غلط باشه که ادیان در زمان خودشون حتما خیلی هم خوب بودن و خیلی هم کمک کردن، خیلی هم انسانهای زمان خودشون رو یاری کردن که به یک قدم طرف یا قدمهای بزرگی به طرف جلو یا بالا برن. اما در حال حاضر ظاهرا به دلیل اینکه جواب سوالا رو همیشه کامل داشتن و یک جوری قابل تغییر نبودن، ظاهر قضیه این شست که الان نمیتونن دیگه جواب سوالهای انسان امروز رو بدن، شاید هم در خیلی از موارد خیلی هم خطرناک میشن. و من تصورم این بود که دینی رو پیدا کردم به نام زرتوش که جواب سوالا رو نداده و بیشتر سوالا رو موکول کرده به وجدان درونی انسان، که خب این وجدان چون اون شکلی که فکر میکردم میتونستش که در زمانهای مختلف جوابای مختلف بده و یه خورده پویاتر باشه. البته من اطلاعات زیادی ندارم، میدونم که اوستا اصل زرتشت نیست بلکه بهش اضافه شده. تصور من این بودش که شاید به جای اینکه ما دیگه همه، البته این نظر منه، خواهش میکنم به کسی بر نخوره، به جای اینکه همه ادیانی که همه سوالا رو کاملا جواب دادن در هزاران سال گذشته و جایی نذاشتن که انسان پویایی داشته باشه و خودش افکار رو با از فکر خودش استفاده کنه و جواب مشکلات خودش رو پیدا کنه، دین زرتشت مناسبه. و اگر این هم اون مناسبتی که من فکر میکنم نداشته باشه، بس فقط تنها راهش اینه که اخلاق رو جای دین گذاشت، یعنی برای خودم میگم که دیگه دین واقعا برای من کارایی نداره در این دنیا اونطوری که من میشناسم ایشون. شما فکر میکنید که این اشتباه بود فکر من از زرتشت؟
ببینید، آخه موضوع این است که شما 5-6 تا پیشفرضایی دارید که بر مبنای اون زدن. در قسمت قبلی هم خدمتتون عرض کردم، اولا ما باید در یک کلیاتی با هم توافق کنیم و خیلی از وقت قدم به قدم که پیش بریم مسئله است. البته من هم متوجه هستم که شما رعایت یا اصولی نمی‌کنید که کسی را آزرده و ناراحت نکنید، منم این گونه‌ام. اینو اول عرض کنم، بیاد فرض اول بگیریم از آغاز که شروع کرد. شما گفتید ادیان، ببینید مفهوم دین دو تا مفهوم ما داریم، یکی مفهوم علمیه، یکی مفهوم هر کدوم از ادیانه. یعنی شما وقتی بشینید پر روی یک مسلمان یا یه مسیحی یا یه یهودی یا یه زرتشتی یا یه هندو، یه بودایی، یه شینتو، یه باهایی و بهش بگید دین رو تعریف کن، شما متوجه میشید این راجبه اگر 8-9 تا رو اسم برم 8-9 تا چیز مختلف هست. اینقدر حتی همین مفهوم، یعنی بحث ادیان، یا برید سراغ آنچه که اسمش هست پیامبری. شما خودتون الان زرتشت رو میگید، هیچ شباهتی حضرت زرتشت با حضرت موسی برای یهودیان و حضرت مسیح برای مسیحیان و حضرت محمد برای مسلمانان نداره. اصلا اگر بگید نیم ساعت راجع به هر کدومشون یه پیرو دین آگاهی حرف بزنیم، خب راجع به 4 تا موجود متفاوتن که نمیشه اسمشو آورد توی یه گروه. بعد بیاد یه نگاهی بکنید به مطالعات مثلا جامعه شناسی که از زمان امیل دورکایم هست، به عنوان یکی از ثقول جامعه شناسی قرن 19، ماکس وبر و مارکس و امیل دورکایم اصلا مطالعه بر روی جوامع فرض کنیم پریمیتیو رو اون شروع کرده. یه موردش که براتون شاید جالب باشه عرض بکنم، حرف دورکایم این است اصلا چیزی به اسم خدا پرستی و خداشناسی وجود نداشته، مردم پرستی و مردم ترسی بوده. این اصلا مسئله خدا مطرح نیست. اصلا وقتی هم که نگاه میکنید، وقتی هم شما به آدم ها نگاه میکنید، از اینکه 100 تا کار رو نمیکنن، بیشتر آدم ها مثلا در کشورهای مانند ما 90 تاش به خاطر اینکه آبروشون میره جلو مردم چی میشه، نه با واقعیت کار دارن، نه با حقیقت کار دارن، نه با آزادی کار دارن، نه با انصاف کار دارن، نه با حرمت انسانی کار، با آبروی خودشون کار دارن. سر دختر خودشون رو میبرن به خاطر اینکه فکر کردن با کسی حتی نظری داره که خیلی از اوقات هم نداشته، یا رابطه ای داره. خب پس بنابراین شما اولا بعد یه بحثی میشه پس راجع به دین. حالا تازه میاد شما یه چیزی تو ادیان هست به اسم مذهب، چون دین یعنی اون اساس کلی که تازه همین جام جای گفتگو داره، مذهب شعباتشه. شما در مسیحیت پروتستان و کاتولیک و ارتدوکس دارید، در اسلام شیعه و سنی دارید، تازه خود شیعه گفته شده این بسا 72 تا شعبه یا نو داره، حالا 10 تا باشه وارد این بحثا نمیخوام بشم. بعد تازه شما مثلا فرض کنید در قرآن میبینید هر کسی که دین خدا رو فرقه فرقه کنه مشرکه. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیئا کل حزبین بما لدیهم فرحون. نباشید از مشرکین، مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و بر اساس همین آیه شیعیان سنی ها رو میکشتن که شما دین خدا رو فرقه فرقه کردید، سنی ها شیعه رو میکشتن برای که شما دین خدا رو فرقه فرقه کردید. بعد و الان در خاورمیانه بگذاریم از این حوادث اخیر، برگردید به 6 ماه قبل، 8 ماه قبل، از 100 نفر مسلمانی که کشته میشد ای بسا 98 تاش 99 تاش بس مسلمان دیگر بود که بر اساس باورشون تا پای کشتن هم دیگه میرفتن. خب اینا چیه نشون میده؟ پس ما یه بحث در مقابل دین راجع به مذهب داریم. بعد شما دو سه بار گفتید پاسخ به پرسش‌های مردم بدن. چه پاسخی عزیز؟ ادیان راجع به 4 چیز صحبت کرده: 1 فلسفه اولا یا الهیات متافیزیک، 2 درباره خود فلسفه چه در بحث شناخت چه هستی، 3 در زمینه اصول ارزشی و نه اخلاقی، ابداً تو اخلاق نیومده، و 4 قوانین و مقررات، و 5 مراسم که اونو بزنیم کنار. خیلی خوب، شما میتونید بحث بکنید که قوانین در زمان خودش مثلا متناسب با اون وضعیت بوده، اونم تازه انتخاب شده. تازه فرض کنید ریشه قوانینی که شما در خاورمیانه میبینید تا در یهودیت و اسلام میبینید اصلا از قوانین حمورابی که قبل از اون بوده. یا فرض بفرمایید در تورات 610 تا حکم است، 365 تا نهی، 245 تا امره. بعد وقتی میاد به قرآن میبینید بسیاری از این قوانین آمده، به همجاز که در قرآن گفته میشه در بحثای اسلامی که قوانین اسلامی یا ابدایی یا امضایی. ابدایی یعنی در اسلام یا در زمان حضرت محمد برای اولین بار مطرح میشه، امضایی یعنی قبلا بوده آمده. تازه مخالفین حضرت محمد بهش حمله کردن که این چیزایی که تو میگی چه داستان ها چه بقیه، اینا که مال قبلی هست. قالو نه اساطیر اولین، گفتن که این حرف جز سخنان پیشینیان نیست. بعد اینکه جوابگو باشه جوابگوی چی بوده؟ در فلسفه اولای بحث خاصی است و روش بقیه کار کردن، ولی در خودش چیزی به خودی خودش نیست. در فلسفه داستان کودکانه آدم و حوا اصلا تصور این که خدا آدم رو خلق بکنه، بعد آدم بیاد بگه من تنهام، بعد خدا بگه خب من یکی دیگه مثل تو درست بگم، حسودی کنه بگه نه، بعد خدا آدم رو به خواب ببره، بعد از دنده چپش حوا رو درست کنه، بعد اینا تو بهش بچرخن، بعد خدا بگه مبادا از این گیاه یا سیب یا حالا گندم بخوری، اونا میرن میخورن، گوش به حرف خدا نمیدن، خدا نمیدونه اینا میخونن میخورن، اگر میدونست خب چرا جلوشون نگیره، پس نخواسته بگیره، بعد متوجه میشه که اونا گناه کردن، بعد یه مرتبه عصبانی میشه و میگه برید گمشید رو کوریزم. برای اون درخت یا میوه دانایی بوده، حالا که دانا شدن متوجه میشن عریانن، لختن، میفهمن که زنه یکی مرده، حالا اینجا هوس درشون و میل پیدا میشه، وقتی به این دنیا میان بچه دار میشن، دوتا بچه هم درست میکنن، حابیل و قابیل، بعد این دوتا دعواشون میشه، یکی میزنه یکی دیگر رو میکشه، اون از ترس اینکه پدرش تنبیهش کنه فرار میکنه میره، میره بعد از مدتی میرسه به یه قبیله که توش هفت تا دختره، یه زن و مرد با هفت تا دختر. خب آخه قربونتون داستان خلقت بود، آدم و حوا بود، حابیل و قابیل بود، قبیله از کجا پیدا شد؟ دختر از کجا پیدا شد؟ اینم عاشق کوچیکه میشه، پدره میگه نه من به تو بزرگیه رو میدم، کوچیکه رو نمیدم، میگه چه کار کنم به من کوچیکه رو بدیم؟ میگه 7 سال باید برای من کار کنی، رایگان، حالا 7 سال کار. آخه شما فکرشو بکنید، بچه ما میگه پاسخ سوالات آدم ها رو داد، چه پاسخه؟ حرفای بچگانه 5 سال 6 سال من ببینید، بعد میری سب کنید خب نه سب کنید سب کنید، بعد میری سراغ قوانین، سراغ قوانین فرض کنید در یه جامعه وجود داره که زندان وجود نداره، اون شرایطی که امروز ما در اونجا داریم نداره، بنابراین وقتی کسی کاری مرتکب جرم میشه یا گناه میشه دو تا کار بیشتر نمیتونن بکنن، یا تنبیه فیزیکیه، شلاقش بزنن، دست و پاشو قطع کنن، اعدامش کنن، یا اموالش ازش بگیرن، بنابراین قوانین روی اون میچرخه. خب شما الان در دنیایی هستید که حرف این است که برای حتی هر جریمه‌ای شما غیر از مسئله حبس یا زندان نمیتونید آدمی رو از نظر فیزیکی مجازات کنید، حتی امروز بزرگان جهان، حتی آدمای انسان با هر اعدامی به هر شکل فرمی مخالفن، یعنی اصلا اون پای گذاشتن رو همه اصول اخلاقی و شرافت و کرامت انسانی است، کشتن یا شکنجه کرد یا شلاق زده، اونم تازه در ملای عام به خاطر ایجاد وحشت در دیگران یا تنبع. اصلا ببینید عزیزم اینا هیچ با دنیای امروز کجا سازگاری داره؟ شما در سوئیس، نروژ، فنلاند، دانمارک میتونید بیارید آدم‌ها رو در وسط خیابون شلاق بزنید یا یه دست راست و پای چپشون رو مثلا قطع کنید؟ بنابراین نه، ببینید نمیخوام وارد این بحثا بشم چون یه در آزرده میکنم، ولی این بحثا بحثای بسیار جدی، برای که من جامعه شناسی روانشناسی دین رو در ایران درس میدادم، یه دونه ترمم اینجا و میدونم که از 10 نفری که نشستن 9 نفر خوشحال نخواهند شد، هر کدامش یک کسی رو خوشحال میکنه بقیه رو نه. علت چیه که این مسائل با دو چیز آمیخته شده، یکی با احساسات و هیجانات ما feeling and emotion، یکی با باورها و اعتقادات ما belief system، و بنابراین هر وقت سراغ این دوتا شما برید همه آدم ها حالت دفاعی میگیرن و به هم میریزن. به همجاست که وقتی شما به رادیو همراه گوش میکنید، رادیو همراه میگه اصل و اصالت، اصل و اصالت، هم اصل اینه هم اصیل اینه، انسانه نه حتی خدا و کشور یا ملت یا هرچی، انسانه اخلاق نه ارزش، واقعیت علم و عقل است. رادیو همراه، اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. جایی موند برای احساس؟ نه. جایی موند برای هیجانات؟ نه. جایی موند برای باورها و اعتقادات؟ نه، اونجا جایی ندارن، در حالی که اساس بحثی که شما فرمودید مرتبطش میکنه فقط به احساس و باور، و به همین جهت که شما فقط ببینید در قرن 21 آدمای بسیاری هستن، میلیون میلیون، صدها میلیون حاضرن که به خاطر باورهاشون بمیرن یا بکشن، اما یک دفعه کتاب آسمانیشون رو نخوندن، یک بار که بدونن از برای چی دارن میمیرن، چی توشه. یکی دیگه چیزایی گفته، اونا پس میرفتن. و اینجاست که شما ملاحظه میکنید در دنیای امروز مسئله اصلا موضوع دیگریست، یعنی مسئله دیگریست. و اون فرضیاتی که بوده که ادیان اینگونه بودن اونگونه، بله ادیان از نظر جامعه شناسی، این پاسخو میدم ازش با اجازتون میگذاریم دیگه، دو تا چیز هست، یکی جنبه مثبت داشتن، جنبه های مثبت داشتن، جنبه های منفی داشتن. حالا در هر زمان این مثبت و منفی ها بوده و دائما هم در حال تغییر بوده. از یه طرف عامل وحدت بخش بودن، آدم ها دور هم جمع کردن، ولی بزرگترین عامل جنگ و تفرقه هم بودن، همچنان که همکنون هم هست. به همین تنها خاصیتی هم که خیلی بهش میشد توجه داد ماجرای ایجاد اتحاد و وحدت بود، که اونم امروز بیشتر باعث زحمت شده. و به همجاز که در بسیاری از جوامع دنیا این عرصه آمده به حوزه کاملا خصوصی فردی، که اصلا قرار نیست کسی در امرش پرسجوی بکنه یا حرفی بزنه یا توضیح بده. ببخشین این مثال رو میزنم، آدم ها میرن دستشویی، اینو شخصی میدونن. آدم ها در ارتباط با همسرشون هستن، اینو شخصی میدونن. هیچ کس قرار نیست در بارش سوال کنه، جواب کنه، ستون داشته باشه توی پرسش نامه استخدام که دین چیه. خب ولی وقتی شما با یه ملتی روبرو هستید که از قبل تصمیماشو گرفته، درست و غلطاشو میدونه، رو همه اصول اخلاقی پا گذاشته، رو واقعیت و حقیقت، رو رهایی و آزادی، رو محبت و عشق، رو عدالت و انصاف، روی حرمت و کرامت انسان، همه اصول اخلاقی رو نابود کرد، بعد آمده یه اصول ارزشی گذاشته. اصول ارزشی چیه؟ دین من دین حقه، دین من دین برتره، هدف من هدف الهی است، هدف بقیه هدف شیطانی است، بنابراین همه جهانم یا دوستن مثل منن که خیلی هم کم پیدا میشه، و یا دشمن، بنابراین تمام جهان سیاه و سفید، دوست و دشمن، بهشتی و جهنمی، خوب و بد، درست و غلط. و به همجه که در دنیا امروز هر آدمی که این باور را داشت بشه 45 سالگی از افسردگی از با در میاد، برای که جهان بدون تردید برش بشه 99% بد، تاریک، زشت، غلط، به 1% توش درست مونده، اونم اگر اینکه خودش آدم گول بزنه، خب معلوم از با در میاد. این حرفا رو میشه زد، کنفرانس ها و کلاس های در این باره هست، میشه رفت، مطالعاتی تو این زمینه میشه کرد. ولی من فقط یه یادآوری بکنم، ابتدا باید در کلیات و در اصول با هم توافق کنید. به همجهت مرایزه فرمودید، نگاه و نظری که شما فرض کنید راجب دین داشتید یا پاسخوی پرسش ها و نیاز ها و اینا، خب اینا یه حرفای کلیشه ایست که همجوری گفته شده و شنیده شد. و به همجهت که متفاوته، یا فرض کنید بحث وحی، اینکه وحی که در یهودیت یهوهی که بر بالای خیمه هست و حرکت میکنه، اگر بشه به اون مرتبطش کرد، متفاوته با روح القدسی که در مسیحیت و متفاوته با جبرئیل و وحی در اسلام، رسو پدیده متفاوته حتی در همین زمینه اصلی و اساسی. و بعدم میدونید من جرأت و جسارتم به اونجا رسید، گفتم من در تمام طول زندگیم آدم بسیار کنجکاو بودم، دنبال چفتم، یک نفر نتونست من بگه مسئله روحانی یا اسپریچوال اصلا یعنی چی. خیلی که زور زدن دیدم دارن بحثای اخلاقی و ارزشی میکنن، هیچ برام بگید شما یه اکس تعریف، آخ شما راجع به موضوع صحبت میکنید، تعریفش کنید. به همین جهت که بارها عرض کردم، چه خدا و چه روح که روحانیت شاید به اون مرتبطه، عناصر بسیطه هستن که اصلا از نظر منطقی تعریف نداره. هیچ کس هم در طول تاریخ وجود خدا رو یا روح رو ثابت نکرده، هیچ کس هم در طول تاریخ وجود خدا یا روح رو رد نکرد، هیچی. اصلا هر کی فکر کنه این کار رو میتونه بکنه یا کردن، معلومه هیچی نمیدونه، نه علم میدونه، نه فلسفه میدونه، نه استدلال عقلی بلده. مدعی فراوون، میلیون ها نفر گفتن ما خدا رو ثابت میکنیم، میلیون ها نفر هم اخیرا میگن خدا رو رد میکنه، حرف مفت میزنه. بعد درباره این خدا هیچ کس هیچی نگفته، هیچ. این اصلا هیچ صحبتی نیست. این فرض کنید اینکه خدا هست، مفهوم هستی که شما به یه لیوان آب میدید به خدا میدید، خب این دوتا بحث مساوی داره. دو، خدا یکیه، چگونه یه عنصر یکیه؟ وقتی ماده باشه دو حد داشته باشه، شما اگر برید من برخی از توی کشتی توی کروز دوربر ما همه آبه و من به دوستان میگم ما چند تا اقیانوس دوربرمونیم. خب شما چون حدشو نمیبینید پایانشو نمیبینید که یه چی دیگه تمام یکیش تمام بشه که شروع بشه میتونید دو تا اقیانوس هیچی. بنابراین اصلا فرض کنیم فکر این که خدا یکیه و یه بحث فلسفی هست ولی جدی گرفتنش نه. و بعد آخرین حرف رو میزنم با اجازتون چون این بحث رو باش خیلی راحت نیستم. اصلا نگاهی که زرتشتیان به مسئله حضرت زرتشت و پیامبری در اینها میکنند هیچ شباهتی به یهودیت و مسیحیت و اسلام نداره. حتی به یک اعتبار من از دوستانی شنیدم اصلا نمیخوام بهش استناد کنم که اصلا به اون مفهوم حضرت زرتشت رو پیغمبر نمیدونه، یک آگاه عالم دانا و اصلا کلامی که
مثبتیش هم همینجاست.
آخه نه معلوم نیست. ببینید از این استفاده نکن. یعنی شما باز الان گفتم تمومش کنیم. چرا مثبته؟ اگه شما به من میفرمایید یه گروهی هستن که دین ندارن و پیغمبر ندارن کتاب ندارن این مثبته. برای شما یعنی یه فرضی
که مثبتش از اینجاست که اجازه بفهمید منم این موضوع بگم
مثبت. نه نه چون حالا نه نه سب کنید سب کنید نه 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 عزیزم نه ما میریم پیام ها رو میشنویم برمیگردیم شما صحبتتون ادامه روی خط باشید. شنگ رجمند با ما باشید.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26 310-299-21-26.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام‌های معمولی ندارید،
اگر می‌خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می‌خواهید وامتان بدون پری پیمنت پنالتی باشد،
و اگر حداقل 62 سال دارید، جهت خرید و یا تجدید وام‌های فعلی و یا حتی کش آوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می شود.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
ما
ماونتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر در خدمت شما. ماونتن ویو تریتمنت سنتر. خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن 888-886-8684
Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین اضطراب، استرس، افسردگی و وسواس با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با درودی دوباره.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من چون یه سوال کوچیک دیگه ای داشتم که مربوط به این موضوع نبود، شما به من بگین کدومو ادامه بدم برم سوال چون دارم خیلی وقت شما رو
دیگه. آخه نه نگران اون نباشید عزیز، من میدونید بایتون و با همه راحتم. من خیلی خوشحال از این گفتگوها نیستم، نه اینکه بگم ناراحت میشم، نه، اینقدرم علاقه مندم ای بس ها مواردی شده که اصلا از شب تا صبح، حتی یه دفعش تو نیویورک اتفاق افتاد، نخوابیدیم، صبحونه رو بعدن خوردیم ساعت 8:30. حاضرم با یه جمعی صحبت کنم، علاقه به این موضوع دارم، ازشم بیخبر نیستم. موضوع رادیویی نه، اما شما آخر کار ببینید، به اینجا آمدیم، بذارید حالا که اینجا رسیدیم تمومش کنیم. شما در جهت این که من عرض کردم یه تفاوت‌هایی بین ادیان وجود داره، من خاطرم هست که حتی فرض کنید که یک کسی از یک حالا مسیحی پرسید بود به امام چهارم شما کیه، یعنی فکر کرد همه ادیان باید مثل همون برداشت شیعه باشه که پیغمبر دارن و امام، یعنی این و این تعمیم رو شما همه جا میبینید. یعنی من چون این درس رو میدادم مثلا 20 سال داشتم، روز اول میدیدم که تمام پاسخها غلطه، یعنی بعدم خودشون قبول میکردن غلطه، ولی افتاده جا افتاده. الانم شما به اینجا رسید که من خدمتون فکر میکنم این رو عرض کردم که نگاه متفاوته و آنچه که در این ادیان مثلا وحی بیناست یا پیغمبره یا هرچی هست در میان عزیزان زرتشتی نیست و شما این رو به عنوان حسنش تلقی کردید و میخواستید توضیح اونجا بدید روی همون یا هر چیزی که من متوجه شدم. چی مورد نظرتون؟
من مورد نظرم اینه که ادیان دیگر که خب من فقط خب اسلام رو میشناسم و مسیحیت هم کمی، ادیان دیگر همونطوری که عرض کردم برای سوالهای مردم جوابی داشتن، منظورم همون چیزی که شما فرمودید، منظورم که قانون تعیین می‌کردن. مثلا حالا مثال‌ها فراوونه، مثلا دوز رو باید چیکار کرد؟ دستشو زد.
نه بیاد حاشیه نریم. نه ببینید بذار آخه نه باید. نه بازم توجه کنید. نه من در خدمتتون هستم. حتی قرار دو ساعتم به شما اختصاص بدم، نگران اون نباشید. ببینید عزیز، ادیانی هستن که اصلا زندگیشون با قانونه، مثل یهودیت، مثل اسلام. در تمام مسیحیت و حضرت مسیح میگه من اصلا نیومدم یه همزه ای از آنچه که در تورات هست رو عوض کن. دوم 4 قاعده رو مثلا تغییر داد، یکی شنبه رو کرده یک شنبه، یکی طلاق رو حرام کرد، یکی گوشت خوک رو حلال کرد، مورد دیگه هم یه چیزی هست یه ذره فکر کنم یادم میاد، هیچی. یعنی شما در تمام مسیحیت 2 قانون ندارید. خب ببینید، ادیان یه ده زمینه ارزشی سنگینی داشتن، اخلاق نه، یه زمینه قانونی داشتن، یه ده درگیر سخت مراسم و مناسک بود که که یه روز با چیکار کرد، روز با چیکار کرد، امروز روزش اول اینه، اون روز روز دوم که شما یه قسمتشو در زرتشت میبینی یا زرتشتیان میبینی، من نمیدونم اینا از من حضرت زرتشت هست یا نیست. بگذاریم یه اصلا یه بحث جدی است که شاید یه چیزی به اسم هفت تا زرتشت وجود داشته. زرتشت یه نام عامه و به همچنین که اصلا گفتگو هست که بین 2700 تا 4700 سال قبلیشون بودن، در میان حضرت موسی و حضرت مسیح 2700 و بعضی هم میره تا 4700 نزدیک، فرض کنید که جنبش هندویزم میشه و بحثایی که در اونجا هست و بعدم یه شباهت هایی هست. بعدم ببینید خب چه چیزی امتیاز چیه؟ امتیاز چیه؟ اولا ببینید شما این قصد نرسب کنید سب کنید شما به من میگید دین اون دینیست که قانون نداشته باشه، که خب قدیون در زمان خود
قانونشو اگر وصل نکنه به وحی که ابدی و ازلیه و اینو براش یک بگذاره به عهده مردم و زمان خودش.
خب پس شما میگید ادیان نباید قانون، عزیز من نه ببینید یه ذره مجبورم،
نه باید به وحی بکنن،
به وحی اصلا نه به من بگید که ادیان باید قانون داشته باشن یا نه. اگه قانون داشته باشن بگن میتونید اجرا کنین اجرا نکنین که دیگه قانون نیست.
بله بله، اگر من خب اگه من خودمو به خداوند متصل کنم و بگم حرف من حرف خداست،
خب
بنابراین
خب
این حرف ابدی و ازلی میشه.
آخه شما نتیجه عزیز من، عزیز من ببینید من چرا میگم با شما در مبا قانون مرتبط به روابط اجتماعی و بر اساس تغییر روابط قانون باید عوض بشه. 300 سال قبل قوانین راهنمایی رانندگی وجود نداشت چون ماشین نبوده. بس. کی گفته قانون ابدی و ازلی است؟ نتیجه گیری غلط مسئله اینه. علت چه این است که همه ادیان باورشون این است که اونا آخری هستن و ابدی هستند. همین. اگر انتظاری هم دارن موعودی دارن که میاد هم اونا رو تایید میکنه. اگر یهودی هستن ماشیه هست، اگر مسیحی هستن خود حضرت مسیحه، اگر مسلمان هستن حالا اگر سنی هن مهدی، اگر شیعه هن قائمه، ولی اینا نمیان دین رو عوض کنن. ببینید این یه مسئله جدیست، این باور به این که همیشگیست، این که شما من بفرمایید مرتبط میکنن یا نمیکنن. خب اگر بحث این باشه که شما استادی هستید که درس نخوندید یا معلمی هستید که میگید هر چی من گفتم میتونه درست و غلط باشه، پزشکی هستم هر چی گفتم میتونم درست و غلط باشه، که دیگه بحث نیست، ادعا اون نیست. بعدم ببینید شما یه چیزی راجع به وجدان گفتید. اخیرا این مقدار بحثا تو تلویزیون بود که دوستی که به نظر من خیلی حرفاش نامربوط بود، حرفش این بود که مثلا 2500 سال قبل یا 2000 سال قبل در ایران دو چیز حاکم بوده، یکی وجدان یکی خرد. درسته؟ این بحثیست که من شنیدم تو کتاب من. قربونتون برم، در 2000 سال قبل از 10000 نفر آدم یه نفر با سواد نبوده که خوندن نوشتن بدونه. بر اساس کدام وجدان و کدام خیرت کار میکردن؟ آخه همچی توهماتی درست کردن؟ یه جامعه‌ای بوده که بر اساس وجدان. الان در دنیایی هستیم که در کشوری مانند امریکا، اصلا من میرم اروپا، 30-40% مردم اون اصول اخلاقی انسانی رو ندارن. 2000 سال قبل در ایران مردمان همه وجدان داشتند و خردمند بودند. آدمی که یک کتاب نخونده، یه ساعت نخونده، خونده نوشتن بلد نیست. آخه ببینید اینها یه توهماتی است، ساختن یه دنیایی است که به نظر من هیچ وقت نبوده. یا فرض بفرمایید این دوست عزیز شاهکارش این بود که در دیانت حضرت زرتشت یا در میان زرتشتیان دو خداست، اهریمن است و آهورمازدا. مسلمان رو اومدن خرابش کردن، کردنش یه دونه، حالا مجبور شدن این خدا هم خوب باشه هم بد. آخه شما فکرشو بکنید، این که آدم برگرده بگه دو تا خداست، یکی خدای خوبیه یکی خدای بدیه. خب اینا کودکانه است عزیز، اینا مال بچهای 3-4 ساله است. دو تا خدا.
درسته آقای دکتر، درسته، من حرف شما رو قبول دارم، ولی وقتی تا وقتی که این آدم زرتشت بگه این اندیشه منه، این درک منه از دنیا و این از طرف کسی به من داده نشده، میشه همیشه زیر سوالش برد که خب در اون زمان تو اون شکلی فکر میکرد.
نه آخه عزیز من، شما که نمیتونید بگید نه ببینید، شما فقط حرفتون این است که شما فرض کنید اگر یهودیت رو یا اسلام رو قبول ندارید که بی خود گفت، اصلا دروغ هم گفتن، غلط هم کردن. آخه شما که نمیتونید بگید چون یکی برگشت گفت من حرف میزنم ولی حرف منه، خواستید قبول کنید خواستید رد نکنید، آخه این که سیستم درست نمیکنه عزیز. شما که نمیتونید یه حزب درست کنید؟ نه نه نه،
ایرانیان ما دنبال یه چیزی هستیم.
نه 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 نه، بحث جدی من گرفتم لطفاً. نه نه خب اون اشتباهی از راه غلط که نمیشه در اومد. این که تصور کنیم که اگر
ایرانی ها گم شدن در این
نه 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 نه، ایرانی ها گم نشد عزیز من، عزیز من
خودم هم.
نه 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 نه، من نمیگم دوست خوب من، شما میگید ایرانی ها گم شدن، امروز امریکایی ها از همه گمترن. نه نمیگم امریکایی امروز از همه گمترن. الان شما بحث انتخابات نگاه کنید، آدم دیوونه میشه که ملاک برای انتخاب ریاست جمهوری به کجا رسیده. نه ولی میخوام بگم ببینید یه مقدار صبر کنید. من قبل از انقلاب در ایران دو تا جنبش بود که من تمام مدت تو کنفرانس ها کلاس ها باش می جنگیدم تو دانشگاه. یکی جنبش بازگشت به مذهب بود، یکی بازگشت به 2500 سال قبل که تو تاریخ رو عوض کرد.
متوجه.
هیچ ارتباطی نداشت به موضوع. شما کجا در دنیا امروز مردم لباس 5 سال قبلشون هم نمی پوشن که حالا شما خود برگردید به 1400 سال یا 2500 سال. هر دو تا این بازگشت به گذشته رو میشناسید. برها خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
یک سوال کوچولو خواهش میکنم، یک سوال کوچیکی که موضوع چیز دیگه ایه، ولی من مطمئنم که شما خیلی سریع اینو میتونین جواب بدین. سوال من اینه که اگر این سوالم به این صورت، به این جمله رو بگم، عشق در اصل، البته شاید کلمه اشتباهه، پشت عشق، پایه عشق رابطه جنسیه و در طبیعت رابطه جنسی هدیه به موجودات میشه برای ادامه نسل، برای تولید مثل. چطور امکان داره در انسان‌هایی که تولید مثل وجود نداره و امکان نداره به نوعی، باز هم این عشق یا این
آخه قربونتون برم، باز شما همیشه آخه یه فرضایی رو قطعی میکنید پایه رو میذارید میگید سه ست آره
من سواله بکنم.
نه 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 نه، صبر کنید، مخلوطش نکنید عزیز. حرف اول شما دقیق و درست، اصلا علت عشق، ریشه عشق رابطه جنسی. یعنی اگر موضوع سکشوال این درایو، کشش طبیعی جنسی وجود نداشت، چیزی به اسم عشق هم نداشت. پس عشق کاملا ریشش، ریشه عشق طبیعت است و جنسی است. هدفش هم رابطه جنسی است، به طوری که رابطه جنسی میان زن و مرد که همدیگر رو دوست دارن نشون میده بیش از هر حادثه دیگه کل شاهراهای مغز رو در فنکشنال امارای به آتش میکشه. من الان همین هفته در سان دیگو بس اولم عشق درباره عشق رو یه توضیح اون رو خدمتتون عرض میکنه. پس بنابراین حرف شما اولش درسته، اما اینکه شما بخواید دنبالش یه چیز دیگه روش بذارید اونجا همش غلطه. یعنی ببینید مسائل رو نباید مخلوط کرد. عرض من دقیقا با شما تو صحبت‌های قبلی هم این کار کردید، شما از یه موضوع به یه موضوع دیگه میرید که اون ارتباط اصلا وجود نداره. یعنی این رابطه اصلا این جان نه قسمت غلطش این است که شما حرف نه نه ببینید باز عرض کردم حرف شما، من حرف که خدمت من این است که آنچه که اسمش عشقه و من میتونم تعریفش بکنم، علتش، انگیزش، ریشه عشق رابطه جنسی، هدفش هم رابطه جنسی. شما بعدن رفتی سراغ چی؟ در باره کسانی که به تولید مثل مرتبطش که آه ما بلان بحث اونو نمی کنیم. شما به تولید مثل مرتبطش بعد مرتبطش کردید احتمالا به این که اونایی که تولید مثل نمیتونن بکنن چطور میتونن عاشق باشن؟ میخواید ازش یه نتیجه گیری دیگه بکنید. خب پس اشتباه سید عزیز. آخه شما ببینید یه جایی رو به یه جایی وصل کردید که نیست. مثل اینکه من برگردم بگم یه پسری دارم، بعد شما بگید مثلا کوروش هم یه پسری داشت، خب اسمش چی بود؟ چرا اسم پسر تو پهرهان؟ خب شما از کجا منو به اونجا وصل کردید؟ اشکال کار در اون ارتباط. نه 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 بیاد ازش بگذر عزیز من. آخه شما یه استدلال میکنید که اگر ریشه عشق رابطه جنسیه، فقط عشق به رابطه جنسی مرتبطه و بعدم هر کسی که قصدش و رابطه جنسی هم برای تولید مثل. شما می‌بینید همینجوری پشت هم دارید اگر دو تا آدم عاشق هم بشن نخوان.
میگم چرا؟
نه آخه چرا؟
ببینین آخه در طبیعت چیزی که من مشاهده می‌کنم غیر از انسان، برای همین سوالم در مورد انسانه، در مورد حیوانات طبیعت رابطه جنسی رو فقط به دلیل تولید مثل گذاشته. برای همین
عزیز من همینجا بیستید عزیز من، آخه یه ذره ادعاتونو فکر کنید بهش. چطور میتونید هم چهر بزنید که من میدونم طبیعت چرا رابطه جنسی رو در حیوانات گذاشته برای تولید مثل، فقط برای اون؟ آخه همچی ادعای شما میدین یعنی چی؟ آخه شما یعنی اینکه من میدونم طبیعت چرا آمده تولید مثل
مشاهده؟
مشاهده که به درد نمیخوره ازم. عجیبه، از کی تا حالا مشاهده علمه؟ شما ببینید الان یه نتیجه گیری میکنی که من در طبیعت میبینم که طبیعت به این، شما به من بگید در جهان طبیعت رابطه جنسی موجب ادامه نسل میشه، خرفتون درست، اما این که طبیعت اینو به این دلیل گوشه، اولا طبیعت که باز نمیخوام با شما بحث کنم، طبیعت نه عقل داره نه هوش داره، آنچه که به عنوان نیچر هست یه واقعیتی است که به صورت ارتباطی در جهان به وجود اومده. این مفهوم که عقل نداره عزیز، کجای طبیعت عقل داره؟ آیا وقتی آتش را میفته یه بچه رو نمیسوزونه، میره چیزای کثیف رو میسوزونه، یه لباس سفیدی کجاش عقل داره؟ طبیعت که اصلا اون چیزی که بحث است این است که عقل فقط و فقط و فقط از آن انسانه، اونم نه این موجود دیگه. به علاوه مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم
علیدوستون. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شنگرجوان بعد از چند پیام. باهم باشید.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
haydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا سامان حیدری وکیل شماست.
درود، تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت می کنم به دفتر ما 310-259-310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
کجا داداش؟
میرم بیرون با مایکل و برادراش.
اون چیه دستت؟
نون لواش.
کدوم نون لواش؟
ماما لواش.
ماما لواش؟ بذار سر جاش.
داداش؟
داداش بی داداش. ماما لواش مال من و داداش، نه مایکل و برادراش.
داداش.
خیلی خوب، این دفعه رو بردار داداش.
نون لواش فقط ماما لواش با آرم نارنجی.
بردار داداش.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانو شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز وات هی تاکینگ اباوت. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 mesrianila.com.
قابل توجه خانم هایی که از مشکلات هورمونی، نازایی، مشکلات قبل و بعد از یائسگی و یا اضافه وزن پس از زایمان رنج میبرند. بهتر است بدانید با تغییر روش زندگی و تغذیه سالم شما می توانید نه تنها به اندامی فوق‌العاده و کاهش وزن برسید، بلکه سلامتی کامل را دوباره به دست آورید و متابولیسم بدن خود را 10 سال جوان‌تر کنید. فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه و هزاران داستان موفقیت آمیز به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. دکتر وزیری و تیم مجربش در 3 لوکیشن در بودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88 818-704-11-88.
آمدن عید و فصل بهار تازگی و تمیزی را به خانه های خود و ارمغان میبرید و در آستانه این بهار از بهره های بالای وام های دانشجویی خود رها شوید و با کمک کمپانی Goodbye Student Loan فصل نو و تازه را برای خود آغاز کنید. 800-451-91-30 800-451-91-30 Goodbye Student Loan.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول ازتون تشکر میکنم که وقتتون رو به من دارید. خیلی متشکرم. 43 سالمه. 14 ساله یا 15 ساله که آمریکا اومدم. بعد تابستون سال گذشته از یه ایالت به ایالت دیگه اومدم. با یه آقای آشنا شدم. بعد 2-3 ماه که همدیگر رو دیدیم همخونه شدیم. و این آقا
نصب کنید این نه این آقا ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستم.
شما چه مدتی امریکا هستی؟
15 سال تقریبا.
به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید؟
من یه برادر بزرگتر دارم، بعد یه خواهر، بعد من، بعد یه خواهر کوچکتر، یه برادر کوچکتر. 5 تا بچه‌ام که من وسطی هم.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
توی ایران لیسانس زبان فرانسه یه دانشگاه دولتی، بعد تو امریکا رادیولوژی خوندم، الان تکنیسیان رادیولوژی هم.
خب اون وقت از تنها آمدید یا از اعضای خانواده هم کسی اینجا هست؟ یا آمدید؟
ما یه آقای اومدم که ازدواج کردیم، امریکا 3 سال زندگی کردیم تو همون ایالت قبلی که بودم. بعد از 3 سال از هم جدا شدیم، طلاق گرفتیم. بعد من با یه آقای آمریکایی آشنا شدم، با ایشونم همخونه شدم خیلی سریع. بعد نتیجه اون پسر 7 سالمه، این آقا فوت شدم. بعد
به چه دلیل فوت شدم؟
دراغ اووردوز کردم، مواد مصرف کردم.
شما از ایران آمدید اینجا زندگی کردید، رفتی سراغ یه آدم موتور؟
بله متاسفانه دیگه.
اوکی خب چند سال قبلشون فوت کردن؟
3 سال.
خب با این آقا الان چه مدتی است؟ این نفر سوم دوست هستید؟
7 ماه.
اوکی خب چه خبر هست بینتون؟ گفتید ایشون چند سالشونه؟ ببخشید منو،
من 43 سالمه، ایشون 48.
و ایشون چی خوندن چی میکنن؟
ایشون در حد جهانی ورزش کردن، لیسانس تربیت بدنی تو ایران دارن.
خب اینجا چه میکنن؟
اینجا توی شرکت بازیافت آهن کار میکنن.
اوکی بسیار خوب. خب چه خبر است؟ ولی چه لطفی های تلفن کردی؟
بله راجع به پسرم میخواستم بپرسم ازتون. پسرم 7 سالشه، این آقایی هم که من باش هم خونه شدم، ایشون 2 تا پسر دارن، یه پسر 15 ساله دارن که زیاد قاطی ماجرا نیست، تو دنیای خودشه. یه پسر 7 ساله دارن که 10 روز از پسر 7 ساله من بزرگتره. بعد این 2 تا پسر الان توی اتاق زندگی میکنن، 2 تا کودک 7 ساله. بعد خیلی از لحاظ اخلاقی متفاوتن، خیلی از لحاظ جسمی متفاوتن. بچه من مثلا قدش بلندتره، توپلتره. بچه من نمیخوام تفکیک، دو تا کودک هن. من میگم کودک، نمیدونم چجوری بگم، کودک A، کودک B.
اخیصه اینه که مسئله نیست، زمان معلوم هدف این است که اطلاعی چی رو بدی برابانی فرزند شما. حالا اون چه اهمیتی داره این جسته که مطرح کردید؟
برای این که مثلا خب تو دعواشون اینو مثلا چیز میکنن، میگن به هم دیگه. بعد اخلاقشون هم خیلی با هم دیگه متفاوته. پسر من خیلی صلح طلبه، خیلی مهربونه، خیلی احساس گناهکاری بعضی وقتا که خیلی مهربونه، مثلا اگه یه کاری بکنه مثلا سه بار بعد بگه I'm sorry. من میگم با یه بار گفتی کافیه دیگه، چند بارش نکن.
نه، اسم این مهربونی نیست عزیز، اسم این ترس و وحشت از دیگران است و نگرانی از قضاوت دیگران. به مهربونی چرت بود؟
نه خب اون حالت هایی که مثلا میاد تاچ میکنه، مثلا حرف میزنه با مهربونی حرف میزنه فکر کنم، ولی اون پسر دیگه یه حالت اگرسیوی داره، خیلی دوست داره شیطنت بکنه، ریسک پذیری خیلی بالاتری داره و با هم بازی میکنن، خصوصا این گیم های کامپیوتری خیلی با هم بازی میکنن، ولی گاهی اوقات دعواشون میشه. بعد من و دوست پسرم رابطه خوبی تا حالا داشتیم، خیلی رابطه راضی کننده یه واسه هر دوتامون، ولی این بچه ها که چیز میکنن دعوا میکنن، یه چیز دفعه با هم مشکل پیدا کردیم سر همین و باعث شده که مثلا من فکر کنم اگه من برم یه جای دیگه زندگی کنم شاید بهتر باشه. بعد به تدریج این نتیجه رسیدیم که اصلا دخالت نکنیم توش، بعد یه بار تصمیم گرفتیم به دخالت بکنیم، بعد گیج موندیم که اگه دعوا کردن یا مثلا زدن رو سر کله هم دیگه ما چجوری با این قضیه برخورد.
شما شرایطی رو به عزیز من شو نه سب من تعجب میکنم از شما، از ازدواج رو ببینم پیداست. شما یه بچه 7 ساله دارید، برای چی میرید با کسی ازدواج کنید اون بچه 7 ساله؟ و دوم مثل اینه که بفرمایید ما می‌خوایم تصادف کنیم برای ماشینامون آسیب نبینه. دو تا بچه با هم نمی‌سازن، معلوم نمی‌سازن. من همیشه عرض کردم روزی که یه آدمی فرزند داره و جدا میشه، مثل یه آدمی به جای دو تا دست سه تا دست داره. و اگر قبلا قرار بوده 5 تا چیز رو مواظب بوده در ازدواجش، حالا باید 50 تا رو مواظب باشه. برای که حالا مسئله سازگاری فرزند شما با فرزند او، فرزند شما با اون آقا، فرزند او با فرزند شما، نوع رابطی است و حتی با شما یه ترکیبی درست میکنه که فکر کنم 12 یا 24 تا احتمال داره. در حالی وقتی فرزند شما باشه، دو تا بچه داشت باشید، تکلیف موضوع اصلا روشن روشنه و شما نمیتونید بچه 7 ساله رو برید که تو خونه با هم مسئله و مشکل داشته باشن. بعد مسئله و مشکل به گونه ای باشه که توانایی که به اونجا نرسن نداشته باشه. چون ببینید عزیز، اختلاف میان بچه ها، حالا خواهر برادر تنی باشن یا ناتنی، هیچ راه حل خوبی نداره، هیچ وقت. یعنی من خیلی هم دنبالش رفتم، تحقیق کردم، آدم های خاصی رو که میشناختم ازشون خوندم یا پرسیدم. ما فقط میتونیم کار بد یا بدتر بکنیم. یعنی وقتی دو تا بچه، خواهر برادر، هرچی با هم دعوا میکنن، پدر مادر میتونن کار بد بکنن یا بدتر. حالا ما اگر شانس بیاریم بد رو انتخاب کنیم، بردیم، راه حل نیست. ولی اینکه آدم یه شرایطی به وجود بیاره، دو تا بچه در یه زمانی 7 سالگی که مسئله یافتن خودشونه و بی نهایت حساسن نسبت به قضاوت و نظر و ارتباط، و برای که ببینید بچه ها تو این سن سال تخصصشون در مسخره کردن همدیگه و کوچه کردن همدیگه است، و شما آمدید کنار هم قرار گرفتید، بعدم شرایط مالیتون طوری نیست که حداقل بتونن اتاق جدایی داشته باشن یا شبکه دوستانی که هرکی کمی دور بر خودش باشه. یه دفعه توهمی هم پیدا شده که اینا برادرن و باید برادرانه زندگی کنن، مثلا چون همسنن، هم جنس هم هستن، هر دو پسرن. ابدا کار نمیکنه عزیز. یعنی شما هم میتونید به خطر بیافتید با برخوردا، هم خود اونا آسیب میبینن، هم زندگی شما رو به هم میریزن. بنابراین اصلا دلیلی برای یه همچین وضعیتی نمیدم. موضوع اصلا شما و ایشون برای من مطرح نیست. شما مهمتر از مسئله سلامتی خودتون، آینده خودتون، فرزندتون مطرحه. و تو این سن نه، بله، بچه ها اگر 15-16 سالشون بود، 18 سالشون بود، میتونستید هیچ مسئله نداشته باشید و اونا یا با همند که هم دیگر رو میخواند و دوست دارند و ازش لذت برند، یا جدا هستن، هر کی رشد خودش رو میکنه. ولی تو این سن و سال اشتباهه. یعنی کسی نمیتونه به شما واقعا راهنمایی بکنه که کاری بکنه که این بچه ها اصلا 50 تا موضوع مختلف میتونن اختلاف و دعوا داشته باشن و برخی از وقت هیچ راه حلی نداره عزیز. جمله رو تکرار میکنم، اگر میشد مسئله دعوای بچه ها رو یه راه خوبی براش وجود داشت، خیلی خوب بود. نیست. از 100 مورد من فکر نمیکنم 5 تاشم بشه بی خطر و بی ضرر ازش گذشت. چه رسه بچه هایی که یه سابقه متفاوتی دارن، تازه معلوم نیست، اولا پسر شما از یه پدر معتاد میاد، معلوم نیست ویژگی‌های روانیش چیه، شکنندگی و حساسیتاش کدامه، و نمیتونی این کار بکنی با ازدواج مگر در شرایط سخت نیازمندی باشه، اونم با یک کسی باشه که فرزند شما بتونه از یک امنیت و آرامشی و یه ثبات و قراری برخوردار باشه تا اینکه خونه تبدیل بشه به جای پیست رقص به پیست بوکس.
بله، بعد صحبت این شد که ما جدا زندگی کنیم، مثلا ما یه آپارتمان بگیریم، ایشون هم یه خونه دارن، تو خونه خودشون زندگی کنن. بعد پسرم گفتش که دوست نداره بره، دلش تنگ میشه برای
اصلا حرف مفتنم دل دوست نداره دلش تنگ میشه چی هست؟
گفتش به شرطی من میرم که من میام هر روز ببینم اینی که بچه رو.
خب اگر شما براتون دوت اونم میخواد، خب بیان ببینن، مثل دوتا دوستن که هم دیگر بیان ببینن.
توی کلاس هم هستن، تو مدرسه.
خب اونم جای گفتگو داره، ولی به هر حال ببینید عزیز، شما دو نفر ببینید، این میمونه که مادر و پدر شما یا مادر و پدر این آقا، شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید و هم توافق کردید، هم دیگر رو پیدا کردید، شباهتتون، همانندیتون، مانندگردید، همه تون روی همه. شما نمیتونید با مادر و پدر ایشون کنار بیاید، شما نمیتونید با پدر مادر شما کنار بیاید، ای بسا شما با پدر مادر خودتون هم نمیتونید کنار بیاید. اینجا اصلا بچه ها جایی ندارن عزیز. بعدم اصلا این حرفی که زدن به من میگید از کجا میاد؟ دلیلش یک، بازیه با شماست، دو، تنهایی هر دوتاشون، حوصله‌شون سر میره، من فکر کنم بهتره با هم باشیم. بعدم بچه‌ها یه نوع خوب و ایدار رو تصور میکنن که مثل اون روزی که رفتیم و بازی کردیم و خوش گذشت و بعد رفتیم پیتزا خوردیم و بعد بستنی خوردیم و بعد آمدیم، فکر کنه خب پشم برم اونجا. ولی اگر رفت اونجا اون حال حوصله نداشته باشه یا یه موضوعی رو بهانه کرده دعوا کردن چی؟ بنابراین اگر شما مایل هستید این رابطه رو ادامه بدید، به نظر من فعلا بهتره اگر امکانشو دارید که امیدوارم داشته باشید، بچه‌ها جدا باشن. شما هم دیگه رو ببینید، یعنی اصلا دلیلم نداره ازدواج کنین اگر ازدواج کنین. شما میتونید دو تا دوست باشید، هفته یه دفعه، دو دفعه، پنج دفعه، هر چی می‌خواید هم دیگه رو ببینید. اگر بچه هم دلشون میخواد هم دیگر ببینن هم دیگر ببینن، ولی دلیل نداره که اینو زیر چتر خانوادهی بیارید که یه اصول دیگری داره و معمولا پدر و مادر هر دو فرزندان به اونها تعلق داره و این بچه ها با هم بزرگ شدند و یه سابقه از دوران کودکی و گذشته دارن. تازه من نمیدونم مادر اون پسر اصلا تو این ماجرا نقشی داره نداره و یا چگونه میتونه کمک کنه یا نکنه، یا معمولا غالب اوقات آدم ها نمیدونن چی کار باید بکنه. و بعدم من حتما خدمتتون توصیه میکنم سی دی یا یو اس بی خانواده تک سرپرست، سینگل پرن، 4 ساعته، ولی 50 60 تا فکر میکنم نکته دارم که اینا رو باید مواظب بود برای پدر و مادرایی که بچه ها رو به تنهایی بزرگ میکنن، برای که میتونه مسئله آفرین و خطرناک بشه. امیدوارم فعلا یه مدتی جدا باشید، ببینید با گذشت زمان چی میشه، ای بسا 3 ماه 6 ماه یه سال جدا بودید، بعدن کم کم به خاطر همین رفت و آمد اگر ادامه پیدا کرد بخوان با هم باشن، اون موقع شما هم اگر دیدید همه چیز به خوبی حرکت میکنه، چرا که نه، احتمال این وجود داره. ولی این احتمال فقط وقتی است که اولا یه شباهتایی بینشون باشه، دوم اختلافاتی سبب نشه که خشم و کینه به دل بگیرن، و بعدم چون هر دو تا تک هستن و بعدم توی یک کلاسند و یه سن هستن، بعید نیست مثلا 6 ماه 1 سال دیگه بتونن با هم باشن و کنار هم باشن و این مشکل رو هم نداشته باشه.
بله، من راجع به پسرم تکی اگه بخوام حرف بزنم، من از اون آقایی که آمریکایی بود، پدر پسرم بود که نامزدم کرده بودیم، به خاطر اینکه هیچ وقت به ازدواج نرسید، برای اینکه هیچ وقت قول داده بود که سابر بشه بذاره کنار ترک کنه، هیچ وقت بعد چند هفته دوباره شروع میکرد، هیچ وقت این قضیه عملی نشد، من خیلی سعی کردم کمکش کنم، دیگه مجبور شدم وقتی که پسرم 14 ماهش بود از خونه بزنم بیرون، و این پسر من از 14 ماهگی تا همین اواخر تا 1-2 ماه پیش همش تو تخت کنار من میخواد.
آقا شما بقیه کارا رو اشتباه کردید. حالا بذارید با چون یکم برنامه از سر آگهی ها به هم خورد، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم من در خدمتتونم، گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجوان با ما باشید.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی های کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانت هم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید، میشه؟ خود بانک ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره ای هم پرداخت نمی کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون.
مده
دردو مده چطه مغزه
بابا، اینقدر آشغال نریز تو خودت، پدر بدن در وردی
بگه چی کار کنم. خیلی
که در اینگه حاتمی میشه انویه ها سفارش بدی.
بذار روده اجازه بگیرم. روده
جوان روده
سفارش بدی با حاتمی میشه انویه ها.
بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
جونم عزیزم،
از آن جواره میگن اردر بدی میشه انویه ها.
هرچه قلب بگه قلب جون از اون جواره
لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش.
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787. علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
دکتر هدیه جعفری،
سیستم بست ویت کاملا طبیعی هستش، حتی بچه ها و کسایی که سنشون بالا هستش یا اینکه مشکلات یا مریضی های به خصوص دارن میتونن از این سیستم استفاده کنن که در هر 8 هفته کوتاه بین 20 تا حتی 40 پوند کم بکنن، به خصوص افرادی که مشکلات مدیکال تایپ 2 دیابتیز، فشار خون بالا، کلسترول بالا و ورم بدن دارن و خانم هایی که منوپاز و یائسگی باعث اضافه وزنشون شده و افرادی که همکاری تیروئید دارن. پروموشن نوروزی ما برای اولین 10 نفر کلیه پکیج های کاهش وزن و کنترل مریضی های کرونیک 50% آف خواهد بود و مشاوره اول هم کاملا رایگان هستش.
دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو سلام.
سلام، بفرمایی.
خوب هستین آقای دکتر هلاکویی؟
من خوبم، خواهش
من
بفرمایی.
من حمید هستم، مزاحمتون میشم.
بفرمایی.
من با دخترم اومدیم امریکا برای درمان دخترم، بعد یه سری مشکلات دارم.
نه خب اول اطلاعات رو من به هستاری. چند سالتونه؟
من 34 سالم.
و همسرتون؟
همسرم 34 سالشه، ولی متاسفانه ایرانه، نتونسته سفر کنه اینجا.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا فرزند، یکی با هم سندروم رت داره 8 سالشه و یکی هم پیش مادرش 4 سالشه.
خب
دخترم 10 روز دیگه تولد 8 سالگیشه.
خب حالا برای چی اومدید امریکا؟ گفتید معالجه، آیا به شما راهی امیدی شرایط خاصی رو در امریکا ارائه کردن که در ایران نیست؟
بله خیلی دخترم اینجا دوایی که گرفته واقعا بهتر شده، حرکات و رفتارش بهتر از قبل و اینجا خوب شده تقریبا. ولی
به من بگید چه مشکلی بیشتر از همه داشتنی، برای که این سندروم هم که از اسمش پیداست شکل‌ها و فرمای مختلف داره، یعنی چه چیزی مشخصه متفاوت بودنش با دیگرانه؟
سندروم رت اینجوری بگم مریضی نادر دخترونه است، فقط هر 50,000 نفر یه نفر میگیره، خیلی هم نادره. بعد معلولیت شدید ذهنی و جسمی دارن، یعنی نمیتونن حرف بزنن، نه حرکت کنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن دیگه، فقط خب زندگی زندن زندگی نمیکنن اینجوری.
خب تو این مدت که در شما فرمودی چه مدتی اومدید امریکا؟
من 4 ماه حدودا.
خب تو این 4 ماه چی کار تونستن برایشون بکنن که اینقدر بهتر شده؟
یه دوای جدیدی به اسم دیبیو اومده، اون دوا رو دادن بهش، حرکاتش اخلاقش بهتر شده، گریه نمیکنه دیگه، خیلی ساکت شده، میشینه سر جاشو، آزار اذیتی نداره برای من، فقط باید یکی باشه تیکرش کنه 24 ساعته. منم دارم فعلا این کار رو انجام میدم برای دخترم.
اوکی، بعد حرفی که به شما میزنه این است که با گذشت زمان بهتر میشه، داروهای تازه میاد؟
آره داروهای تازه، الان دو بحث ژن تراپی انجام شده، دو نفر آزمایشی انجام شده، در حال گرفتن تاییدیه FDA هستن که ژن تراپی انجام میشه. این دارویی هم که اومده 6 ماه تاییدیه FDA رو گرفته و داروی خوبی هست، رو 40% بچهای سندروم رت اثر میذاره که خوشبختانه رو دختر من واقعا اثر گذاشته. من تایی روز دکتر بودم جز اون 40% بوده و داره روز به روز بهتر میشه.
آیا هزینه های حالا ای پرسش چیه و یا موضوع چی عزیز؟
هزینه های اصلی درمانو میدن، ولی بازم چون ما بیمه مدیکال هستیم و اینجا درآمدی ندارم، این هزینه بخشی از هزینه ها رو دولت نمیده، یعنی مجبورم باید کار کنم. من شماره شما رو از شرکت اینفینیتی خانم ملودی گرفتم، زحمت کشیدن هماهنگ کردن من بتونم بیام رو خط صحبت کنم با شما.
بفرمایید.
من حالا نمیدونم، یه احتیاج به یه کمکی دارم، کسی که بتونه کمکم کنه، سارا رو نگه دارم، یه کاری انجام بدم که با دخترم باشم، چون واقعا امریکا من اینجا واقعا با مشکل خوردم، هیچ کاری نمیتونم با وجود دخترم انجام بدم.
خب حالا یعنی انتظاری که دارید و یا آنچه که دلتون میخواد چه هست؟ یعنی مقصودتون نیست که کی چی کار کنه؟
داشته باشم یه کاری که نمیدونم شبانه باشه، دخترم توی اتاق باشه، نزدیک من باشه، که بتونم هر کاری باشه انجام میدم.
آخه این که با رو خط رادیو که چنین کاری یعنی نمیشه که هاستا و نیازمندی ها رو مطرح کرد عزیزه، بودن هزاران هست، بعدم توضیحات میخواد، رادیو برای همچی چیزی نیست. یعنی من نمیدونم چرا ایشون همچین پیشنهادی کردن. اگر قصدتون این است و یا دوستانی مطالب شما رو میشنوند و مایل هستن یا یه راه حلی دارن کمکی بکنن یا از نظر مالی؟
آره منظور من هم همون بود، یک راه حلی برای پیدا کردن کار. یا
بنابراین بگذارید من اولا از شما بخوام که به دفتر رادیو همراه تلفن کنید و شماره تلفنتون رو بگذارید، بعدم از شنوندگان خوب و عزیز و مهربون و به هر حال دلسوزی که مایل هستن به این پدر با توجه به شرایط خاصشون کمکی بکنند به دفتر رادیو زنگ بزنند، ما شماره شما رو میدیم به این آقا یا شماره آقا رو میدیم به شما، فرقی نمی کنه، با هم تماس بگیرید ببینید برای هم دیگه چه کار میتونید بکنید. بنابراین این تنها کاریست
که دقیقا منظور من هم همین بود، چون من کمک مالی نمیخوام، میخوام یه جوری ماهی، نمیخوام ماهیگیری، میخوام یادم بده یکی
آخه داستان این است که من نمیدونم چه جور
باشم.
آخه این که ببینید عزیز بودن تعداد
دخترمو تیکر کنم دواشو دوای
نه اونو متوجهم شما چی میفرمایید. خب نه به من بگید چرا همسرتون نمیتونن بیان، شما از چه طریق تونستید بیان؟
خاطر اینکه ما ایرانی هستیم ویزا ندادن، من رفتم سفارت گفتن یک نفر یا پدر یا مادر، انتخاب کنید اول به مادر.
من فکر میکنم اگر اطلاع ببینید اگر شما نامه‌هایی رو از خود همین بیمارستان بگیرید
گرفتم. من نامه‌هاشو دارم، اگه بخواید نامه‌هاشو فرستادم خانومم، سه بار فرستادم سفارت خونه. رفته عمان رفته، ارمنستان رفته، یه بارم با خودم رفته، سه بار. ولی گفتم فقط چون ایرانی هستین احتمال داره برنگردید، به یه نفرتون ویزا دادن، پدر یا مادر.
من امیدم این بود که با توجه به شرایط خاص و بدونن که این بچه با یه دونه از والدین نمیتونه زندگی کنه.
من نامه کتبی از بیمارستان و حتی دکتر مغز و اعصاب و حتی انجمن رت امریکا دارم که نوشته اینجور بچه ها احتیاج به مراقبت 24 ساعته هم پدر هم مادر دارن، ولی موافقت نکردن. آفیسر سفارت
متوجه است. حالا به هر حال من عرضم این بود که اگر شاید امیدی باشه کمیم در این زمینه مهربونی و خوبی و انصاف و انسانیت در کار باشه، امیدوارم کمیش پیدا بشه. ولی به هر حال شما بعد از این تلفن لطف کنید به دفتر رادیو همراه زنگ بزنید، من با خانم مهناز صحبت میکنم که اگر کسی تلفن کرد تلفن ها رو رد و بدل کنه. شماره تلفن دفتر
رادیو همراه با خانم مهناز باشه.
بله شما نه صبر کنید، شماره تلفن هست 310
310 441
51 11 51 11. به این شماره لطفا زنگ بزنید، تلفنتون رو بگذارید، منتظر بشید که اگر کسی تلفن کرد که امیدوارم چنین کنن شما رو به هم مرتبط کنن و بعدا ببینید که اونا میتونن برای شما چه کنن، که امیدوارم باری از رو دوش شما برداشته بشه. از این بابت هم متاسفم ولی خوشحالم و امید من باز هم به پیشرفت‌های علمی است که بتونه موضوعی از این قبیل رو حل کنه. و این هوش مصنوعی به نظر من بزرگترین جهش و پرش رو در جهت علل و عوامل بیماری ها و معالجشون فراهم میکنه. خوشحالم که به هر حال راهی در این زمینه هم پیدا شده. به هر حال لطف کنید تلفن کنید، منم صحبت میکنم. تو یه یک ساعتی صبر کنید که من با دفتر تماس بگیرم که اونا در جریان باشند.
واقعا لطف کردید آقای
خلوصی. خواهش میکنم، تمنا میکنم. پای کمان نگران این آنم اصلا نگران اسم و فامیل من نباشید. خب به اندازه کافی عجیب هستید. شنوندگان گرامی، خوشبختانه قسمت آخر این برنامه رو آقای پیام شایانی وکیل برجسته تصادفات دارن که توجه شما رو به مطالب آموزنده و جالب و خوب ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان.
درود بر شما شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، خوشحال می که در این لحظه آقای پیام شایانی همراه ما هستند. آقای شایانی مدیریت بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا را دارن که از شمال تا جنوب کالیفرنیا میتونن از پرونده های شما به خوبی دفاع بکنن و بیشترین خسارت ممکن رو برای شما دریافت بکنن. آقای پیام شایانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و صبح خیر به شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، جناب معزلی، بچه‌ها در استودیو. خوشحال هستم که باری دیگر در خدمت دوستان هستم.
خواهش میکنم آقای شایانی، فقط قبل از اینکه شما صحبتاتون رو بفرمایین، اولا ترافیک به نظر من و خیلی های دیگه چندین برابر شده و خب حالا با خودش حتما تصادفای رو متاسفانه میاره، ولی چیزایی که من شاید در عرض دو هفته گذشته تصادفایی که بسیار دیدم، تصادفایی که حداقل سه تا تصادف دیدم که یک اتومبیل رفته کلا زده یه تیر چراغ برق رو قطع کرده انداخته پایین، یعنی آخرین موردش توی یکی از خیابان‌های منطقه ولی بود و قبل از اون هم یک ونی بود که در سپولودا هم چه اتفاقی افتاده بود. آیا فکر می‌کنین این میتونه به خاطر مصرف اون علفی که حالا در کالیفرنیا آزاد شده باشه، یا اینکه نه همچنان استفاده از تلفن همراه و تکس کردن موقع رانندگی؟
در از این چند سال گذشته استفاده از همون علف و یا مواد مخدر که خیلی رایجه و متاسفانه در کامیونیتی ایرانی هم من این رو خیلی زیاد میبینم، چه در ادالت ها و چه در تینیجر های ما در کامیونیتی خودمون، طبیعتا تأثیر گذار هستش روی تصادفاتی که اتفاق میفته و انهیبیشن و یا جلوگیری ذهنیت و تصمیم گیری درست و لاجیک و منطق رو قطع میکنه و باعث چی میشه؟ باعث میشه که تصادفات جدی‌تر از معمول اتفاق بیفتن. همیشه و همیشه عدم توجه و یا این اتنشن، مثل رو تلفن بودن، تکس زدن، استفاده از مواد و سرعته که یک ترکیب خطرناکی واسه تصادفات. اگه توجه بکنید مثلا در اروپا و خصوص مثلا در آلمان، بدون داشتن سپید لیمیت هایی که ما اینجا داریم، تصادفات زنجیره‌ای بسیار زیاد اتفاق میفته. این رو ما در از چند سال گذشته احساس کردیم و خب خیلی ها میگن که یه مقداریش ربط داره به همون علفی که شما بهش اشاره میکنید. اداره راهنمای رانندگی هم این رو توجه کرده و چند سال گذشته اون قانون تبصره DUI و یا رانندگی در حال مستی رو گسترش دادش و کرده DUI از Driving Under the Intoxication تبدیلش کرد به DUI Driving Under the Influence، یعنی تحت تأثیر قرار گرفتن نه در حال مست بودن. و قسمت دومی گذاشته که قسمت دومش ربط داره به استفاده از علف و مواد مخدر، یعنی اون تبصره DUI یعنی رانندگی در حال مست و یا های بودن. الان دو قسمت است، قسمت اول و سکشن A ربط داره به مستی، استفاده از مشروب، و قسمت دوم بی ربط داره و اشخاصی که های هستن، یعنی پلیس اگر این نفر رو نگه داره و حتی الکلی در سیستمش نباشه میتونه اون شخص رو هنوز دستگیر بکنه اگر احساس بکنه که های هستش و حالت نرمال خودش رو نداره. در صورت اینها دیگه تغییراتی هستش که در جامعه ما در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ما باش مواجه میشیم. حالا دلیل ترافیک زیاد رو دیگه به قول معروف خدا میدونه، ما اینجا همیشه ترافیک داریم، بعضی موقع بیشتره بعضی موقع کمتره. در از این چند ماه گذشته به دلیل بارش باران تلفن ها کیس های بسیار بسیار بیشتری وارد دفتر شدن و یه این تغییراتی هستش که در دفتر در از این چندی و چند سال همیشه با باش مواجه میشیم.
دوستان، با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم. تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا لاکی 7 هست، 818-777-77-77. میفرمودین
آقای بازی، من فکرم آخرین برنامه زنده امسال ما باشه قبل از عید نوروز.
کاملا درست میفرمایید آقای شایانی، به نکته جالبی اشاره کردین.
اگر اشتباه نکنم البته قراره بیام در خدمت شما باشیم. فکر کنم دستور فرمودین، دکتر گفتن روز دوشنبه بیایم یه سلامی بکنیم، عیدیمونو به در استودیو به شما و آقای دکتر بگیم، ولی روی آنتن فکر میکنم این آخرین برنامه است. اجازه میخوام
بله
از این موقعیت استفاده بکنم از تمامی در درجه اول بر رسیدن سال نو رو به تمامی شنوندگان عزیز و گل شما تبریک بگم. دوستان عزیز، براتون بهترین ها رو در سال جدید آرزو میکنم سالم باشید در درجه دوم، لبخند روی لبانتون و هر چیزی که میخواین برای شما فراهم بشه. سپاسگزار هستم، من این رو واقعا از صمیم قلب بگم، سپاسگزار هستم از حمایت شما در انتخاب من و 11 تا وکیل دفتر و 62 نفری که الانه در لافیس ما پسیفیک اترنی گروپ در حال انجام وظیفه هستن. در از این 20 چند سال گذشته که من در جامعه ایرانی فعال بودم، هر ساله و هر ساله به دلیل تعداد پرونده‌های بیشتری که به ما مراجعه میکنن، ما آفیسمون بزرگتر و بزرگتر شد و گسترش پیدا کرد. همونطوری که الان فرمودید، ما بزرگترین دفتر وکالت با صاحب و یا منیجمنت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی فکر میکنم در خارج از کشور هستیم و این مهر و محبت شماست که همیشه ما اپریشیت میکنیم و اجازه میخوام که از اونم تشکر بکنم از شما دوستان عزیز. و مثل همیشه هدف ما در سال جدید اینه که باز هم بتونیم اون کیفیت کاری بالا رو برای شما انجام بدیم، کارمون رو بهتر از 99% دیگران انجام بدیم و بتونیم سرویس خوب بدیم، ستلمنتاتون رو بالاتر ببریم از اون حدی که هستش و این گسترش امیدوارم که ادامه پیدا بکنه.
بسیار ممنون، ما هم از شما سپاسگزاریم. آقای شایانی، به نمایندگی مدیریت و کارمندان رادیو همراه، از شما که سالهای سالی که پشتیبان جامعه ایرانی هستید و البته رادیو همراه که قسمتی از این جامعه بزرگ و برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت داریم. شما روز عید آیا همکاران عیدی میگیرن یا اینکه میتونن برن یه چرخی بزنن یا نیان سر کار؟ چجوریه اخلاقتون خوب تر میشه در موقع عید یا همون جدی بودنتون هست؟
در روز عید ما در دفتر همیشه سبزی کلو ماهی میدیم به
بچه‌ها.
این منیو لانچ ما هستش. اکثر بچهای فارسی زبانم که تعداد زیادی هستن در دفتر این حق رو دارن که بعد از ظهر آف بگیرن، اون دیگه بستگی داره به خودشون. امسال عید فکر کنم ساعت 6 بعد از ظهر،
8 و 6 دقیقه بعد از ظهر هست، یعنی دیگه شما راحتین بعد کسی از سر کار خارج نمیشه.
خدا رو شکر دیگه زودتر شاید نرم بچه‌ها بتونن در دفتر ببونن کارشون رو انجام بدن. ولی نه دیگه جناب مرزانی، ما یه عید نوروز داریم سالی یک بار هستش، بعد واقعا بچه‌های دفتر رو اپریشیت بکنیم چون واقعا زحمت می‌کشن بچه‌ها در طی سال و این فلکسیبیلیتی رو بهشون نشون میدیم که اگر دوست دارن اون روز آف بگیرن، هفته دی کار بکنن یا هر جوری که ترجیح میدن که بتونن اوقات نوروز رو با خانواده و عزیزان خودشون بگذرونن. اجازه بدین از شما و رادیو همراه که گل و سرسبد رسانه‌های عمومی هستش هم تشکر بکنم. خواهش می‌کنم. و چند سال تجربه من بسیار مثبت و خوب بوده و از آقای دکتر گرفته تا شما جناب معززنی که همیشه با من به عنوان یک مشاور و یک دوست همراهی کردید، تمام پرسنل رادیو همراه، من هر وقت که میام اونجا واقعا لذت می‌برم چون احساس می‌کنم در کنار یک خانواده مهربان و کیرینگی هستم و ممنون هستم که لطف میکنید و برنامه های من رو به گوش شنوندگان عزیز در طی سالیان سال رسوندید.
ممنون از شما، بسیار ممنون. عرضم بزرگتون که آقای شایانی شما اشاره کردید به سبزی پلو ماهی، شما خودتون اهلش هستین؟
من برنج نمیخورم.
برنج نمیخورین؟ خب پس
البته استثناش اینه که تعدیق میزنیم با اجازه شما.
خواهش میکنم. اونو که دیگه حرامه اگر که شما نوش جان نکنید اصلا.
بله، ولی ماهی هم زیاد ترجیح نمیدم اگر راستش رو بخواید. من بیشتر کبابی هستم.
به به.
ولی خب دیگه سبزی پلو ماهی رو امتحان کرد به خاطر عید نوروز عزیزم. شما چطور؟ شما بیشتر هستید یا وگیتریان یا ماهی؟ به چه صورت عمل
میکنید؟ نه، به قول آقای دکتر بروخی میگفتن من سی فود میخورم و گفتن سی فود چه؟ گفت هرچی ببینم میخورم، هرچی سی کنم ببینم من میخورم.
سی فود.
ولی نه، ماهی واقعا من همه جور ماهی از ته آب، از زیر آب، از بالای آب، هرچی باشه بسیار دوست دارم. ولی خب سبزی پلو ماهی های یه چیزی آقای شایانی، هیچ چیزی تو این همه سال ما هر ماهی که خوردیم، ماهی سفید ایران، اون ماهی سفیدای دریایی ایران اصلا جای اونو نمیگیره که چقدر این خوشمزه و خوشتم بود و چه تکسچر خوبی داشت. ولی خب ولی اینجا خب سعی میکنیم یه چیزی پیدا کنیم، مثلا میگیم این برنزینو شبیه ماهی سفیده یا مثلا شبیه ماهی شوریده است، اما اون چیزی که هست اینه که خب جدا از خاصیتش، خب ماهی یکی از چویس های خیلی خوبه برای کسانی که، ولی خب شما چون میگید برنج نمیخوید، پس دلیل اون هیکل غمشین درست حسابی و ورزشکاری پس مشخص شد. پس کارب شما اصلا نمیخورید؟ نه
نه، من کارب نمیخورم چون بدنم سوخت ساز زیاد جالبی نداره. کارب بخورم متاسفانه یه مقدار اضافه وزن برام ایجاد میشه و دیگه واقعا اون مزهش از دهنم خارج شده، یعنی کریوش نمی کنم به قولی آمریکایی ها، میسش نمی کنم. ولی خب به جای سعی می کنم که پروتئین های مناسب بخورم. راجع به ماهی ایران که گفتی جناب معززنی، من مزه ماهی های ایران اون موقعی که می رفتیم، بچه بودم، من خیلی کوچولو بودم، با پدر مادرم می رفتیم شمال، ماهی سفید می خوردیم، هنوز زیر زبونم هستش.
دقیقاً.
چه چیزایی واقعا ما داریم در مملکت داریم که میس میکنیم. اینم که شما گفتید یه دقیقه اومد سریع اومد توی ذهن من که ما تابستونا که میرفتیم شمال و عید که میرفتیم شمال، ماهی که شما داشتن واقعا عجیب غریب تازه و خوشمزه بود
و نوعی که خودشون درست میکردن، حالا ماهی دودی گرفته، ماهیایی که خودشون درست میکردن، یعنی واقعا میشه گفت ماجیک بود، ماجیشن بودن خانم های کدبانوی شمالی. و کلا اون تنوع خوراک های شمالی اصلا یک چیز واقعا تافته جدا بافته بود. به هر حال آقای شاهینی، شما از سوخت و ساز بدنتون گفتین که به خاطر سوخت و ساز پایین شما بعد مثل خیلی از آقایون ایرانی اگه سوخت و ساز بدنتون پایینه بسوزین و بسازین، اونجوری میتونین جبران
اون کار روزمره موتور باشه.
اونجوری دیگه احتیاج نداره، شما میتونین هم برنج بخورین، تدیق بخورین، از لانگ از که میسوزین و میسازین. بسیار ممنونیم.
دیپارتمنت دیگه رو میسوزونه میسازه. والا کله هست.
درسته درسته. به هر حال بسیار ممنون از شما آقای شایانی عزیز، برای شما و همه همکارانتون سال نو همراه با موفقیت‌های بیشتر آرزو می‌کنیم، شما خانواده عزیزتون.
دوستان عزیز عیدتون مبارک، نوروز پیروز.
KTWV HD3 Los Angeles.
من و پدر مادرم به فاصله 2 ماه کووید گرفتیم و من برای خودم و مراقبت از اونا 2 بار مرخصی گرفتم. بعد که برگشتم سر کار یه نفر دیگه جای من بود و گفتن که یا برو یا با نصف حقوقت کار کن. به نظر من حق من رو پایمال کردن ولی نمیتونم ازش دفاع کنم.
برای دفاع از حقوق خود با دفاتر دکتر رامین آزادگان تماس بگیرید. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکس را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسی های بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد، دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100 818-981-8100.
مهربانی به خیشتن اساس بهداشت روان شماست. در بهبود رابطه با خود کوشا باشید. دکتر مهری ابوطالبی، مشاور خانواده، متخصص در روان درمانی فردی، ترس و اضطراب و کاهش استرس و بازپروری سیستم اعصاب از طریق EMDR و نورو فیدبک، ارزیابی مشکلات کودکان از طریق پلی تراپی و تووا تست و مشاوره قبل و بعد از ازدواج آماده یاری به شماست. وبسایت www.mehriabutalibi.com، تلفن تماس 818-522-8238.
شنوندگان عزیز، هدا کرد هستم و خوشحالم که حاصل 25 سال تجربه و دانش خود را در زمینه برنامه‌ریزی مالی در اختیار شما عزیزان قرار دهم. این فرایند با مصاحبه چند دقیقه آغاز می شود که با توجه به تمامی شرایط شما تعیین می شود که کدام سرمایه گذاری یا حساب بازنشستگی برای شما مناسب تر است. پس با من تماس بگیرید. 310-259-99-00 310-259-99-00. تمامی گفتگوهای من با شما، نه جلسه اول بلکه جلسه دوم بلکه جلسه سوم، رایگان خواهد بود.
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888 65 65 65 7.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، 8 راهی خوب و بد زندگی، یک شنبه 28 اپریل 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونچورا بولوارد در شهر انسینو. ورودیه $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته، یه دل دارم که دل دار شما، حالی به این عاشق نکن بی اعتنایی، دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری.